بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ارادت تامه به محضر مقدس نجات بخش بشر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که در آستانه میلاد مبارک ایشون هستیم، کارگزاران و سرانگشتان عدالت جهانی، چه اوصافی برای اونها شمرده شد. اون چی که عرض بکنم در این که یک چشمنداز مطلقی رو برای ما تصویر میکنه و مستند به روایاتیه که من میخواستم از دوستان بخوام که لطفاً این روایات رو یادداشت بکنن حتما، ضمن اینکه اون چشمنداز مطلق برای آینده رو برای ما ترسیم میکنه که از نظر ما با تفسیر ما از تاریخ در فلسفهی که ما برای تاریخ بشر قائلیم، بشریت به کدام سو در حرکته، چه تغییرات عظیمی در جهان بشری پیش خواهد آمد و چگونه. علاوه بر اون ما میتونیم راهکارهایی برای وظایف خودمون رو در این دوران و تا قبل از ظهور برای خودمون ترسیم کنیم. یعنی این روایاتی که من براتون یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم، از یک طرف به ما و شما خیلی شفاف و روشن برای ما ترسیم میکنه که ما منتظر چه آینده‌ای هستیم، چه برنامه‌ای برای بشریت مورد نظر این مکتبه، چگونه به او خواهیم رسید. و از یک طرف دیگه ما و شما الان در این زمان در این مکان به کدام سمت بایستی توجه بکنیم، یعنی چطور زاویه ببندیم، چطور جهتگیری بکنیم، به کدام سو حرکت بکنیم. بنابراین هر چه راجع به جامعه موعود و انقلابیون انقلاب موعود در این روایات آمده سرمشق‌هایی است برای ما و شما. ما منتظر یک حکومت مطلقاً اسلامی هستیم و قبل از او یک انقلاب مطلقاً اسلامی. قید مطلق رو میارم برای که هر انقلاب و هر حکومتی با جهتگیری اسلامی تا قبل از اون انقلاب بزرگ و حکومت بزرگ، یک انقلاب نسبتاً اسلامی و یک حکومت نسبتاً اسلامی است. ما تا قبل از اون انقلاب جهانی یه حکومت یا یه انقلاب 100% اسلامی نداریم، نمیتونیم داشته باشیم. ولی چون صفر و صد نگاه نمی کنیم و نباید نگاه کنیم، عقلاً و شرعاً باید منتظرانه جهاد کنیم نه منتظرانه سکوت. هر درصدی که می تونیم در همون حد مسئولیم، باید تلاش کنیم به اندازه امکاناتمون و اختیاراتمون مسئولیت داریم. بنابراین درسته این انقلاب نسبتاً اسلامی است، یعنی حکومت نسبتاً اسلامی است، یعنی یه جاهایی با اسلام زاویه داشته، نخواستن بعضی ها، نتونستن یا ندونستن در این دوره در کنار خدمات و پیشرفت های بزرگ، اما یه جایی هم خب اسلام مسکوت موند، محجور موند، شناخته نشد درست، پیگیری نشد، عمل نشد در دستگاه قضایی ما، دادگستری های ما، تو دستگاه های دولتی ما، دولت های ما در این 30 سال و تا امروز و همین امروز، قوانینی که تو مجلس های ما گذاشته شده هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه تمام این قوانین و این روش های دولت ها و این دادگستری های ما اینا همه بر طبق مو به مو طبق اسلام عمل شده، چون نیست، چون این ادعایی رو نمیشه کرد. یه جایی کم آوردن، کسانی کم آوردیم، یه جایی ادعایی نمیدونستن، یه جایی نمیتونستن، یه جایی کسایی نمیخواستن، برخلاف منافعشون بود. بنابراین این همه انقلاب ها و حکومت هایی که به نام اسلام در تاریخ تشکیل شده در عصر غیبت معصوم، هرچه هم صادقانه، هرچه هم فداکارانه و از جمله همین انقلاب و نظام خود ما، در این حال همه اینها انقلاب های نسبتاً اسلامی و حکومت های نسبتاً اسلامی هست. باید ابعاد غیر اسلامیشون رو یا ضد اسلامی رو شناسایی کرد، تدارک کرد، علاج کرد، جبران کرد، اصلاح کرد با معیارهای اسلامی. و اون مواردش هم که اسلامی بوده و اسلامی عمل شده باید بهش افتخار کرد، ازش حمایت کرد، تقویتش کرد و پاش وایستاد. این اصل کلی در پاسخ به این سوال که سایر انقلاب ها و حکومت هایی که به نام اسلام در طول تاریخ تشکیل شدند و میشن چه نسبتی با اون انقلاب عظیم و اون حکومت عظیم اسلامی و عدالت جهانی خواهند داشت، نسبتشون اینه: طرفدار صفر و صد نیستیم، همه این جنبش ها و نظام ها نسبتاً اسلامی هستند، باید هرچه اسلامی تر بشن. این وظیفه شما، هرچه اسلامی تر بشن، یعنی هرچه عادلانه تر، هرچه انسانی تر، هرچه اخلاقی تر، هرچه شرعی تر، در همه ابعاد، که کار آسونی هم نیست. مثلا انقلابی بودن در به معنی واقعی به همینه. انقلاب جهانی که منتظرشیم و همه منتظرشن، بعضی دانسته بعضی در ناخودآگاه. یه انقلاب ملی یا منطقی نیست، یک انقلاب جهانیست. تومار تاریخ بشر رو در هم میپیچه. یه سیستم اساسا جدیدی بر سر کار میاد در عرصه اقتصادی، حقوقی، سیاسی، اخلاقی، تربیتی، نهاد خانواده، نهاد معنوی. انقلاب فقط در یک بُعد نیست که رژیم سیاسی رو تغییر بده، رژیم اقتصادی، رژیم تربیتی، فرهنگی، اخلاقی رو تغییر میده. بنابراین ما منتظر یک حادثه بزرگی هستیم، بزرگترین حادثه تاریخی و دنیوی. این اصل مسئله. وقتی یه بحث مطرح میشه که این حرکت و آرمان بزرگ چطور محقق میشه، با چه روشی، در روایات ما دو تیپ تعبیر هست. یه سری تعابیری که اینا رو میذارید اینجا که ضبط بکنه، این موبایل هم هست، اما هی داره زنگ میزنه، من چیکار باید بکنم؟ این مال کیه؟ اینو بی زحمت موبایلاتونو بیارید اینجا بردارید، میخوای جواب بدم. موبایلاتونو بی زحمت بیان بردارید از جا. حالا اینا باش. اینم مال کیه؟ یک صلوات بفرستین. از یک طرف راجع به اون انقلاب عظیم جهانی تعابیری داریم که حتی از خود حضرت رسیده، دال بر این که دوران صلح جهانی، برادری و اخوت جهانی، امنیت جهانی، برادری و رحمت، دورانی که کینه ها ریشه‌کن خواهد شد، که حالا روایتش براتون میخونم. یا این تعبیر که از خود حضرت نقل شده، از خود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف نقل شده، که ایشون فرمودن انی لامانون لأهل الارض، من مایه امنیت هستم برای همه بشریت. اهل ارض یعنی همه ساکنان زمین. ما منتظر امنیت الهی هستیم برای همه بشریت، امنیت فراگیر، فرانژادی، فراجنسی، فراطبقاتی، فراقومی، فرامرزی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی، خانواده امن، بازار امن، خیابان امن، خانه امن. اینا تو روایت بحث شده، بشارت ها داده شده، از جمله خود این تعبیر مهمی که از ایشون نقل شده که فرمودن من امان و امنیت برای همه بشریت و خواهم آورد. امروز بشریت امان امنیت نداره، نه امروز، دیروز هم نداشته، امروز هم نداره. این همه جنگ ها، قصف ها، تجاوز ها، خشونت ها، خیانت ها، سرقت ها، قصف ها، اهانت ها، امنیت روحی، امنیت روانی، امنیت شخصیتی نیست. این وضعیت حاکم بر جهانه. این یه دسته روایات که همه جا صحبت از امنیت، برادری، اخوت، صلح، عشق، اعتماد متقابل، در حدی که در روایت میگه دست تو جیب هم میکنن، هر وقت هر کس نیاز داره دست میکنه تو جیب برادرش، همونقدر بر میداره. نه اون میگه که آقا دستتو تو جیب من چیکار میکنه، نه این با خودش احساس میکنه که این جیب مال یکی سه دیگه‌ایه، دیگه من و توی نداریم. کبر و خودمحوری و مرزهای بین منافع و حقوق و نابرادری و نابرابری و اینا نیست. این یه دست روایات، حالا بعدشو میخونم. یه دست روایات هم از اون طرف وعده یک انقلاب قهرامیز، قاطع، خشن، مسلحانه، یک نبرد کوبنده جهانی، ملهمه کبرا، ملهمه کبرا، نبرد بزرگ جهانی. در بعضی روایات هم این تعبیر اینجوری رو داریم که پیامبر خدا فرمودن که انه ینصر بالسیف و الرعب، وقتی که ایشون بیاد، نهضت ایشون و انقلاب عظیم جهانی ایشون یاری می شود با چی؟ بالسیف و الرعب، با سلاح، یعنی نبرد مسلحانه، جهاد در برابر صاحبان قدرت و زر و زور و رسانه و تزویر و فریب جهانی، کسانی که بشریت رو قرنهاست دارن غارت میکنن، میمکن، سرکوب میکنن، این همه جنگ ها رو بر بشر تحمیل میکنن، اشغال میکنن، ترور میکنن، بمب منفجر میکنن، میکشن با مواد مخدر، با مفاسد اخلاقی، مفاسد اجتماعی نسل ها رو نابود میکنن، با بمب های شیمیایی، هسته‌ای، میکروبی نسل کشی میکنن. در برابر اینها فرمود که پیامبر خدا فرمود که ایشون وقت بیاد خداوند او رو یاری خواهد کرد با سلاح، یک نبرد جنگ مسلحانه، یک نبرد بزرگ جهانی در پیشه برای سرنگون کردن همه رژیم ها، برای متلاشی کردن سیستم سرمایه‌داری حاکم بر جهان، برای در هم کوبیدن همه رژیم های دیکتاتوری و استبدادی در جهان، برای رهایی همه خلق ها و نجات همه بشریت از شر حاکمیت های ظلم و ستم. اینم توی یه دسته روایات ما هم با این تعبیر صحبت میکنه. الخیر کله فی السیف، همه خیر در سلاح و نبرده، در مبارزه است. لا یقیم الناس الا السیف، بشریت رو سرپا نگه نمیدارد الا اقتدار، قدرت سالم. یعنی که پیامبر فرمود یاری میشه این نهضت با سلاح و با رعب، یعنی رعب این انقلابیون آخر الزمان و عدالت خواهان جهانی، رعب اینا میفته تو دل دشمنان. روایتی داریم که الان میخونم که میگه اینا هنوز نرسیدن، جلو جلو ترس اینا در دل دشمنه. هنوز اینا نرسیدن، اصحاب مهدی نیامدن، سران و جهانی، اقتدارهای جهانی میگن دارن میان، مواظب باشین، میترسن. بعد وقت کردن یه استراتژی نصر به رعب، خیالشون یه استراتژی بشریه. این وعده الهیست، قرآن میفرماد. فرمود همونطور که در جنگ بدر ما شما تعدادتون کم بود، اونا زیاد، ولی اونها رو از شما ترسوندیم. آدمای ضعیفی که جز اهداف مادی و دنیوی چیزی براشون وجود نداره، مقدساتی ندارن، به ارزشی معتقد نیستن، دنبال قدرت و ثروتن، خب میترسن. از کی میترسن؟ از کسانی که هدفشون خدا و حقیقته و جانشون رو کف دستشون گرفتن. میگن ما دنبال چیزی نیستیم، ما چیزی نه که چیزی نداریم که از دست بدیم، ما چیزی نمیخواهیم که از دست بدیم، ما مسلحیم به سلاح نخواستن. فرق میکنه نخواستن با نداشتن. بعضی هستن میگن ما که چیزی نداریم دیگه، بزنیم به سیم، من که چیزی برای از دست دادن ندارم. این استدلال خوبی نیست برای بسیم زدن. یعنی ما که چیزی نداریم، ناچاریم دیگه، حالا بزن به در، یا شاید از اون ور یه چیزی گیر بیاد. اصحاب مهدی شعارشون این نیست، انقلاب جهانی. نمیگن ما چیزی برای از دست دادن نداریم، نمیگن ما به سلاح نداشتن مجهزیم، میگن ما مجهزیم به نخواستن. ما برای خودمون چیزی نمیخواد، بنابراین نمیترسیم، آرزوی شهادت میکنیم. اینا تو روایت هست، براتون میخونم. این استراتژی نیست، ارعاب و ترور و اینا نیست. یعنی خداوند کار میکنه رعب مجاهدین فی سبیل الله در دل دشمنان خدا، در دل کفار و منافقین میفته. مؤمنین نمیترسن، اونا میترسن. این طبیعی هم هست. این طبیعت، یعنی طبیعت جهاد، سنت الهی است. خداوند این کارو میکنه. از اون طرف در روایات داریم که خشونت و قاطعیت رو نمیشه مطلقاً رد کرد، نمیشه مطلقاً تایید کرد. باید دید به چه روشی، با چه استدلالی، علیه چه کسانی و تا چه حدی اعمال میشود. ولذا سیف در روایات ما تقسیم شده به مشروع و نامشروع. تو روایت داره که از سیوف مقالید الجنه و نار. شمشیر، بعضی شمشیرها کلید بهشت هم، بعضی شمشیرها کلید آتش هم، کلید جهنم هم. یعنی خشونت به طور مطلق تایید نمیشه، به طور مطلق هم نفع نمیشه. باید پرسید قاطعیت و استفاده از قدرت قهرامیز با چه استدلالی، علیه چه کسانی، تا چه حدی. علیه الظلمه و ستمگران عالم که بشریت رو به خاک و خون کشیدن و میکشن، حتما باید مسلح بشی و درگیر شی، باید دماغشون رو به خاک مالید، اگر نه اونا سوار شما میشن، باید جلوشون بیست. اما در برابر ملت‌ها، مردم، طبقات بیگناه، بیدفاع، بیسلاح، کسایی که حرفی ندارن، کسایی که فقط بحث میکنن، سوال دارن، اینا هرگز چنین توصیه نشده. ولذا روایت ما هم دو دسته است. این که عرض کردم روایات آخر از زمان بعضیات صحبت از منطق و اخلاق و عاطفه و محبت و صلح و امنیت جهانی است که این مربوط به کیه؟ مربوط به ملت هاست. بعضی از روایات صحبت از سیف و رعب و خون و فصل عرق ریزان و جهاد و شمشیر و نبرد و شهادت و جهاد، این مربوط به کی است؟ مربوط به حاکمیت های فاسد، صاحبان زر و زور که به بشریت حکومت میکنن، این همه جنایت در جهان میکنن، اینا با موعظه بلند نمیشن از سر این سفره، مثل کرکس هم نشستن سر جنازه بشریت بلند نمیشن، با اینا با شمشیر. این این پس دو دست روایت از تو پرسیدن آقا ایشون میان چیکار میکنن؟ جوی خون را میندازن یا دست محبت میکشن؟ هر دوش. قیام اصلاح جهان به هر دو نیازمنده، هم محبت و منطق و اخلاق با کسانی که لیاقتشو دارن با این زبان سخن میگن، و هم جوی خون و صلاح نبرد جهاد تا شهادت، کشتن و کشته شدن در برابر کسانی که لیاقت شمشیر رو دارن، یعنی فقط زبان زور سرشون میشه. اصلاح جهان، عدالت جهان، حکومت جهانی با هر دو روش بشه. هر روش مخصوص یک قشر، با انسانهای بیگناه، با ملتها، با شمشیر حرف نمیزنن. حتی کسانی که مسلمان نیستن، روایت چه میخونم الان براتون، اونها رو با تهدید مسلمان نمیکنن. هیچ کس رو در روایت داره که حضرت با همه کسانی که ادیان و مذاهب و مکاتب دیگری دارن با همه اونها گفتگو خواهد کرد، بر اساس مبانی خودشون با اونها گفتگو خواهد کرد. حالا این روایت چه براتون میخونم. این پس یک نکته که حالا بعضی مهدویت پژوهان ما دستبندی کردن این روایت رو که کجا مدارا، کجا قهر انقلابی، و این باید تفکیک بشه، از هم درست تشخیص بدیم. طبق روایاتی که رسیده، ایشون هیچ حکومت هیچی که از ستمگران و مستکبران رو در جهان رها نمی کنن به حال خود که بگن حالا این گوشه رو ما درست میکنه، اون گوشه هم دست اینا باشه. نه، همه جهان، این نهضت جهانی می اندیشد و جهانی عمل میکنه. نمیشه بگی یه بخش از جهان رو بریم توش عدالت اجرا بکنیم، حالا بقیه جهان نشد نشد. اون بقیه نمیذارن حتی شما اینجا درست عدالت اجرا کنید. باید یک رژیم حقوقی، اقتصادی، سیاسی، معرفتی بر کل بشر حاکم بشه تا بشه عدالت جهانی برقرار کرد. ولذا در روایت ما هم هست که دورانی خواهد رسید که همه قدرت‌هایی که در برابر ایشون، در برابر حق و عدل مبارزه و مقاومت کنن، در هم کوبیده میشن. هیچ مرامی جز حق و اسلام خالص در دنیا نخواهد ماند. هیچ رژیم و حکومتی جدا از این حکومت جهانی در دنیا باقی نخواهد ماند. یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، سلطه و قدرت و حاکمیت شرق و غرب عالم رو خواهد گرفت. هر پنج قاره، بلکه همه جهان، آب و خشکی، تو اصلاح اصلاحات جهانی است، حاکمیت حاکمیت جهانی است. یک حکومت منطقی، یک بلوک بین بقیه بلوک ها نیست، یک رژیم بین بقیه رژیم ها نیست. و سیملک الارض، بیشک بر تمام زمین حاکم خواهد شد. یملک الارض، همه زمین. و یفتح مدائن الشرک، همه مدینه ها و سرزمین ها و شهرهای شرک، همه تمدن های مشرکانه در برابر این حرکت و انقلاب عظیم به زانو در خواهند آمد، تسلیم خواهند شد. همه تمدن ها، همه شهرها فتح خواهند شد. اینا در روایت صریحا آمده. مکه شروع مرکز انقلاب جهانی است. نفوذ سیاسی کافران، منافقان و خائنان در سراسر عالم برچیده خواهد شد. نفوذ همه ادیان و مذاهب و آیین‌های تحریف شده یا مشرکانه و الحاد برچیده خواهد شد. اما این با منطق، با صحبت گفتگو که در روایت ما داره، نسخه اصل تورات، تورات اصل و انجیل اصل در دست حضرت و ایشون میان با مسیحی و یهودی و با همه ادیان بر اساس کتاب خودشون و مبانی خودشون گفتگو میکنند و اونها رو متقاعد میکنند. و اونجا در روایت نقل شده که هر گروه با کتاب خود، ایشون هر گروه رو با کتاب و مبانی خودشان به خود و به این انقلاب عظیم فرا میخوانند. اغلب بشریت و ادیان مختلف به ایشان میگروند و او اقلیت بیمار معاندی که مقاومت مبارزه میکنند در برابر حق و عدل، اونها در هم کوبیده میشن. چون اونها دیگه با معیار منطق و اخلاق حرف نمیزنن، با منطق زور حرف میزنن، جوابشون زوره. در روایت داره که، در بعضی روایت داره که حضرت عیسی سلام الله علیه از آسمان فرود خواهد آمد، پشت سر مهدی نماز میگذارد و فریاد میزند درهای بیت المقدس را باز کنید. دشمنان، گفتمان حاکم، قدرت حاکم و غالب در جهان قدرت عدالت و حق میشه، جای حاکم و محکوم عوض میشه. دشمنان و کسانی که در برابر این گفتمان و این روش و این ممشا به ایستن تبدیل میشن به محکومین عالم. در روایت نقل شده اینا در پناه سنگ و درخت ها پنهان میشن ولی سنگ و درخت ها اینا رو افشا میکنن، میگن یکیشون اینجاست. یعنی دیگه در تمام این عالم یک نقطه امن برای قدرت های فاسد و پلید باقی نمیمانه. همه جهان شهادت به توحید و اسلام خواهند داد و بر اساس عدالت حکم خواهد شد. اینا که میگم تک تک اینا هر کدوم از اینا یه روایته، مفاد یه روایتیه که بخشی از اینا در علاوه بر منابع شیعه در منابع برادران اهل سنت، بخشیش در منابع مسیحی و یهودی، حتی منابع مربوط به بودیزم و هندویزم هست. در عرفان‌های آفریقایی و آمریکایی، عرفان سرخپوستی هست. هر کدوم از اینا به یه بخشای گاهی اشاره‌هایی کردن، ولی از همه شفافتر، منسجمتر و مشخصتر شیعه صحبت کرده و منابع شیعه. به لحاظ تربیتی در حکومت مهدی ریشه جهل زده میشه در جهان. اینا که میگم تک تک روایت. به همه بشریت بدون تبعیض و استثناء حکمت و علم در اختیارشون قرار میگیره. زنان خانه‌دار در دورترین نقاط عالم نیز در مورد مسائل اجتماعی میتونن قضاوت و اجتهاد کنن، بر اساس کتاب و سنت تحلیل کنن. قدرت عقلی توده‌ها تمرکز پیدا میکنه و رشد میشه. عقلانیت تقویت میشه. امروز بشر عقلانی رفتار نمیکنه، اون روز عقلانی رفتار خواهد کرد. رفتار عقلانی یعنی هر کاری که یک فرد یا جامعه یا خانواده میکنه، اگه ازش بپرسن چرا این کارو میکنی، باید بتونه استدلال عقلی بیاره. چند درصد ما و شما برای حرفایی که در روز میزنیم و کارایی که در روز میکنیم استدلال عقلی داریم؟ یه اقلیت کوچیکی از ما. کارایی که از صبح تا شب میکنیم، بررسی کنین حرفایی که زدیم، کارایی که کردیم، جایی که رفتیم، برای بخش بسیار کوچیکی از اینا استدلال عقلی داریم ما. طبق عادت، طبق غریزه، منافع، ترس، فشار، طمع، همه این کارا تصمیم میگیریم، همه کار میکنیم، اما عقل نیست. در روایت داره اون روز بشریت به حد رشد میکنه که تصمیم ها همه، اکثر تصمیم ها در سطح فرد و خانواده و جامعه عقلانی میشه. خرد بشریت رو ایشون به کمال میرساند. همه فرزانگانند. اون روز ریشه جهل و خرافات زده میشه. رشد فرهنگ عمومی بشریت. اخلاق بشر اصلاح میشه. مفاسد اخلاقی تبدیل میشن به حادثه های جزئی در حاشیه. روال بشر، مبنای بشر، نه فساد خواهد بود نه ظلم. سیره عادی بشر، گفت چیز حاکم. به لحاظ اجتماعی در روایات ما داره هیچ نقطه از زمین نمیمانه الا که احیا میشه، آباد میشه، شاداب میشه. همه جوامع بشری شاداب میشن، چون هم عدل هست هم احسان، یعنی اخلاق، محبت. باز در روایات آمده که حتی جانوران و گیاهان نیز، حتی به جانوران، به حیوانات و گیاهان نیز ستم نخواهد شد. اونها هم تشنه و گرسنه نمیمانند. ستم به گیاه، در روایت ما داره ستم به گیاه و حیوان هم برچیده خواهد شد. اینقدر حقوق، حقوق بشر، حقوق حیوانات، حقوق گیاهان، حقوق جمادات، این یه شبکه‌ای از حقوق بر همه جا حاکم میشه. اون چیزی که ما باید در راه اینا تلاش کنیم. ببین اینا نگید عجب ندیم فاضله، عجب قصه قشنگی. این کارا خواهد شد، هزینه باید پرداخته بشه براش. مجانی نخواهد شد. تو روایت داره از امام باقر میپرسن که آقا شنیدیم کارا الحمدلله همه به راحتی خواهد شد. فهمیدن اینطور نیست. میشه، اما به قیمت عرق و علق. عرق یعنی فصل عرق ریزانه، اونقدر باید تلاش بکنه. و علق یعنی خون، باید خون بدیم. و امام معصوم و حجت الهی هم بالا سر، تربیت صحیح. و بعد این که حالا در عصر غیبت معلوم میشه اهداف ما ایناست، ما باید به این سمت حرکت کنیم در حد توانمون. باز روایت میگه انسان فقیر و نیازمندی در تمام زمین نخواهد ماند. زکات میمونه رو زمین، کسی نیست بیاد برداره. در روایت داره حضرت اموالی که میمونه همه تأمین میشن، البته نه همون اول، بعد از مدت‌ها تلاش و جهاد و اینا که سیستم تربیت و اقتصاد و سیاست جهان و حقوق جهان عوض میشه، الهی میشه، انبیایی میشه. بعد میبینی در روایت میگه که زکات میمونه، کسی نیست بیاد برداره، دنبال فقیر میگردن. فقیر نیست در، نه در یک شهر یا یک کشور، در تمام جهان انسان گرسنه نیست. شما الان میدونید بین یک تا 1.5 میلیارد انسان گرسنه در دنیا داریم. میدونید طبق آمار رسمی سازمان ملل گرسنه یعنی صبح شب میشه گشنه، چیزی ندارم بخورم. و در روز چند هزار چند ده هزار دارن از گشنگی میمیرن. این فقط گرسنگی. حالا بقیه مسائل تعلیم و تربیت و بهداشت و امنیت و کرامت انسانی و اینا هیچی. وقت در روایت داره این اموال انبوه میشه، حضرت انباشته میشه، حضرت رو میکنن به مردم میفرمان که بیایید و بردارید. این همانی بود که به خاطر آن خون یکدیگر را میریختید. بیایید و بردارید. اینا همون چیزهایی بود که به خاطر آن به یکدیگر دشنام میگفتید و آبرو و حرمت یکدیگر را میریختید. بیایید و بردارید. این همان چیزی است که برای آن دروغ میگفتید و کلاه یکدیگر رو برمی‌داشتید. بیایید و بردارید. و کسی نیست. برابری اقتصادی، رفاه اقتصادی، امنیت، اخلاق، همه اینا زیر سایه توحید، زیر سایه تربیت الهی، نه اصالت دنیا. یه وقت فکر نکنین جامعه که تشکیل میشه بعدن یه خوکدونی بزرگه، همه خوکا آبشون و علوفهشون تأمین. برای عدالت و رفاه اقتصادی، آزادی، رفاه، نان، مسکن، آزادی، همه تأمین. اون میشه جامعه حیوانی. تأمین معیشت مردم لازمه اما کافی نیست. بله در روایت میگه همه نان، مسکن، آزادی، بهداشت، همه چیز، همه بشریت دارن. نه که یه اقلیتی از بشر به قیمت محروم کردن اکثریت بشر، یه چند تا شهر و چند تا کشور تو دنیا همه امکانات رفاهی رو داشته باشن به قیمت چاپیدن و جنگیدن و قتل عام ملت‌های دیگه در آفریقا و آمریکای لاتین و آسیا و اینا. نه، همه مثال. اما عدالت فقط عدالت مادی نیست که آب و علوفه بشر تأمین باشه. این تازه بشر میشه یه خوک، جامعه خوک ها. ما مهدویت وعده شهر خوک ها نیست. خوک های مرفه، چاق، خوک هایی که آبشون، علوفهشون، همه چیزشون تأمینه. شهر انسان های با فضیلت، معنوی، موحد، خداپرست، اخلاقی است که ضمناً دنیاشون هم تأمینه در حد متعادل و شرافتمند. بالاتر از اون در روایات می‌فرمان که عدالت رعایت میشه حتی در معنویت، سهم مردم از معنویت و عبادت. این روایت خیلی زیبایه و معنی داره. وقتی حضرت میان حکومت ایشون تشکیل میشه در مکه، مأمورین حکومت ایشون در مسجد الحرام حتی اجازه نمیدن اگر کسانی نماز واجب خوندن کنار حجر الاسود یا پشت مقام ابراهیم، نماز مستحبی میخوان بخونن و یه عده دیگه نماز واجب هنوز نخوندن، اجازه نمیدن. میفرمان اونا که واجب خوندن برن، حق ندارن وایستن به مستحبی. دیگرانی که واجب رشون رو نخوندن باید بیان بخونن. ما آخه این کلاهبرداری مادی که داریم تو مسائل معنوی هم کلاه هم دیگر برمیداریم، حتی تو مسئله حج، حتی تو مسائل معنوی و اینا. میخواد مثلا بیشتر، طرف میگه بیشتر. تو روایت داره که حضرت حجت نمیذارن حتی کسی بگه من بیشتر از بقیه میخوام ثواب جمع کنم ولو دیگری به حد اقل ثواب و پاداش الهی نرسه. فرمودن که هر کس نماز واجب کنار حجر خونده دیگه نافله نخونه، اونجا بره نماز مستحبش جای دیگه ای بخونه تا دیگران که نماز واجبشون نخوندن بیان کنار حجر بشه. یعنی عدالت در این حد، این معیار این مکتبه. حالا بعضی راجع به معنویت و خضوع در برابر خداوند، خشیت الهی که خود ایشون که مربی و استاد همه هستن، معلم کل عدالت و اخلاقا، چه برسه به بقیه که بعضی روایات رو بعضی مهدویت پژوهان ترجمه کردن. من ترجمه شو بخونم که اینا همه مضمون روایاته. راجع به ایشون عجل الله فرجه الشریف که در برابر خدا و جلال خدا فروتن است و چون عقاب آن هنگام که بال خیش فرو گشاید و سر به زیر انداخته از اوج آسمان فرود آید. عادل است و خجسته و پاکیزه، مهربان، متواضع، صفات حضرت. کوچکترین ذره حق نزد او بزرگ است. نمیگه حالا این مهم نیست اینقدرش. و آن را نیز فروگذار نمی کند. با مشعل هدایت، با شعله هدایت همه جهان را برمی افروزد. نه یه جامعه خاص، محله خاص. امام زمان مال شیعه نیست، مال بشریته. چون صالحان صالح صالحان میزید، همواره بیم خدا، محبت و بیم خدا در دل اوست و به مقام تقربش نزد خدا نیز دل نمیبندد و مغرور نمیشود. در این دنیای لجنبار ستمزده و شرکالود او سنگ روی سنگ نمیگذارد، نظام اجتماعی را از صدر تا ذیل زیر و زبر میکند. انقلابیه که شوخی نمیکنه با کسی. آقا دو قدم بریم جلو، یک قدم بیایم عقب، یک قدم بریم جلو، دو قدم بیایم عقب. این انقلابای دیگه است. انقلاب مهدوی جهانی تمام سیستم ها و رژیم های عالم رو در هم میکوبه. کل سیستم اقتصاد، رسانه‌ای، تربیتی، آموزش پرورش، نظام دانشگاهی، اینا همه رو به هم می‌ریزه. نه اینکه کلش رو نابود کنه. دوباره اینا بازسازی میشه. نقاط مثبتش حفظ میشه، تقویت میشه، نقاط منفی حذف میشه، یه چیزایی برایش اضافه میشه. نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی رو تغییر میده. یک تغییر بزرگ جهانی، شعار تغییر نیست، خود تغییره. تغییر کوچک نیست، تغییر بزرگ. تغییر روبنایی نیست، تغییر زیربنایی و ریشه‌ای است. نگاه بشر عوض خواهد شد. در حکومت او به احدی بدی نرسد مگر حد خدا و قانون خدا فوراً و بی کم و زیاد جاری شود. تعارف و تبعیض و امروز و فردا نیست توش. در رستاخیز جهانی مهدی آنچه هست دوستی و یگانگی است. هر کس هر چه نیاز دارد از جیب دیگری برمی‌دارد بی ممانعتی. یعنی جیب دیگری وجود نداره. همه اهل بخششن. چون تربیت دینی شدن. تربیت شدن. اخلاق اسلامی پیدا کردن. مثل ما نیستن. در حکومت مهدی مؤمنان در معامله با یکدیگر نیز از یکدیگر سود نمی‌گیرند. در همه حدی که کارشون بگذره، زندگیشون بگذره، نیاز همدیگر رو برطرف کنند. کینه ها از دلها بیرون می رود. کسی بد کسی را نمی خواهد. کسی از رشد و پیشرفت کسی رنج نمی برد. آسایش و امنیت به همگان می رسد. نه به ادعی دون ادعی. مهدی بیدریق مال و خواسته به بشر به این و آن دهد. با کارگزاران حکومتش سخت گیر است. گوش کن. با مسئولین حکومتی سخت می گیره. اما با مستمندان، با ملت‌ها متواضع و مهربان. روایت اینه، علامت المهدی، روش حضرت در حکومتشون اینه، ایکونه شدیدن علی العمال، نسبت به کارگزاران حکومت شدید قاطع، نه بد اخلاق و متکبر. ببینید بعضی فکر می‌کنیم که شدید یعنی بد اخلاق، یعنی بی ادبی. شدت عمل معنیش بی ادبی، توهین، تحقیر، بد اخلاقی نیست. شدت عمل یعنی محکم قاطع اون جایی که باید حق انجام بشه، ولو با تواضع و لبخند و ادب. میتونی متواضع باشی ولی قاطع، مؤدب باشی ولی قاطع. قاطعیت به معنی تکبر نیست. بعضی فکر میکنن قاطعیت یعنی تکبر. آدم قاطعه که به بقیه توهین کنه، تحقیر کنه، خشن حرف بزنه، خشن نگاه کنه، این نیست قاطعیت. بعضی ها فکر میکنن تواضع یعنی سست عنصری، بی اراده بودن، بی شخصیت بودن، اهل تسامح بودن، اینا با هم قاطی نشه. در روایت داره که حضرت، حکومت حضرت، مدیریت مهدوی اینجوریه. حاکمان نسبت به هم سایر مسئولین، هم به خصوص نسبت به مردم، مؤدب و متواضع. کمترین اهانت و توهینی به کسی نمیشه. اینا تو روایت ماست، اینا حرفای من نیست. اما در این حال قاطع. کبر و تفرعون نیست، اما قاطعیت هست. خشونت و بیادبی نیست، تحقیر نیست، توهین نیست، اما قاطعیت هست. شدت به معنای خشونت نیست، شدت به معنای محکم عمل کردن. یه جایی که معلوم شده حقه، پاش وایسته. لازم نیست به کسی فوش بدی، توهین بکنی. لبخند بزن، متواضع و مؤدب، ولی پای موضعیت وایست. پیامبران اینطور بودن، اهل بیت اینطور بودن، پیامبر اکرم معلم اینجور اخلاق بوده. ما ولی ما اینا قاطی می‌کنیم، بنده خودم و خیلی از ماها اینجوری قاطی می‌کنیم اینا رو. علامت حکومت مهدی این است که شدید علی العمال نسبت به مسئولین حکومت دقیق و سختگیر، قاطع و منظم. اما توهین عرض کردم نه. جوادن بالمال، بخشنده در مسئله ثروت و اقتصاد، خسیس و کنس و اینا نیست. در باب رعایت بیت المال دقیق که حکومتی ها مسئولین اینا سوء استفاده شخصی و باندی و اینا نکنن، اما نسبت به خلق، نسبت به خلق نه، هیچ نوع خصتی نیست. نسبت به فقرا و محرومین جواد. رحیمن بالمساکین، سمبل رحمت و مهربانی و عشق نسبت به مساکین، مسکینان، فقرا، زمینگیرها، طبقات و خانواده و اقشار پایین. در روایت دیگه داره مهدی در رفتار چنان است که گویی با دست خود کره و عسل به دهان مسکینان می‌نهد و خود در حالی که خود چون علی ابن ابی طالب زندگی می‌کند با نانی خشک و زندگی پارسایانه. اینم رفتارش تو زندگی شخصیش، اونم رفتارش با محرومین و طبقات پایین و ملت‌ها. مثل که یه پدر چجوری نان با کره و عسل در دهان فرزندش بگذاره. مهدی نسبت به ملت‌ها تعبیر سمبولیکه، نسبت به ملت‌ها، نسبت به بشریت، مردم اینجور رفتار میکن. تمام رفتار این حکومت اخلاق، انسانیت، ادب، احترام، تواضع، محبت به بشر. صراحت و سرعت انقلابی کار این حکومت چطوره؟ باز در روایت داریم که مهدی صلوات الله علیه حق همه حقداران را به آنان میرساند، حتی اگر حق کسی زیر دندان دیگری باشد. نمیگه حالا که این حقی درسته، حق اونو داره میخواد، ولی حالا که زیر دندونش یه مقدارش هم که جویده دیگه بذار خورد بده. نه، بیست خرشو میده، این مال تو نیست، داره قورتش میده. میفرماد حق دیگری رو از حتی هر کسی رو از دیگری میگیره، حتی اگر زیر دندانش باشد. در حکومت او جزیه به تدریج بعد برداشته می شود، چون غیر مسلمانی در سراسر جهان نمی ماند. آخر کدوم ملتی هستند که یه همچی حکومتی رو ببینن، یه همچی اخلاقی، یه همچی منطقی رو ببینن و تسلیم حق نشن؟ مگر یه اقلیت بیمار. اکثر بشریت بیمار نیستن، جاهلن. تو روایت از امام صادق علیه السلام داره میگه آقا اکثر بشریت که کافرن. امام میفرماد نه، اکثر بشریت مستضعف فکری هم، جاهل هم، بد نیست، آدم های بدی نیستن، نمیدونن. اینا اون روز همه حقیقت به همه اونها ابلاغ خواهد شد. اون روز اکثر بشریت، اونها که مریض نیستن، که اکثر بشریت هم مریض نیست، مستضعفه، اینها تسلیم حق میشن. یه اقلیتی هم که مریضن، عرض کردم اونا زبان منطق و اخلاق نمیفهمن، باید به زبان خودشون باشون صحبت کرد و اون زبان چیزی نیست الا سیف، یعنی قدرت و قاهریت. با برهان همه ادیان را و با شمشیر همه حکومت ها را برمی اندازد. شک باوران و منافقان پاکسازی میشن، کاخ ها را ویران میکند در همه جهان، کاخ های حکومتی و اشراف که یه اقلیتی اشرافی باشن، اکثریت فقیر، کاخها را و اشرافیت را ویران می کند. بله، از ستمگران شرق و غرب جوی خون به راه می اندازد. بله، با اونا راه دیگه وجود دارد، خودشون همه راه را می بندن. باز در روایات دیگه اون حکومت جهانی اسلامی مطلقی که منتظرشیم، شعارش آبادیه، آبادی همه وقت همه جا، این شعار حکومت مهدی. در روایت داره که لا یبقا فی الارض خراب الا قد عمر، هیچ خرابی در تمام عالم نمیمانه الا که آباد میشه. شعار حکومت حضرت مهدی، حکومت اسلامی جهان اینه، هیچ جا رو نباید بگذارید فقر و فلاکت و عقب موندگی و بدبختی باشه، همه جا آبادی و توسعه و پیشرفت، همه جا باید آباد شه، هیچ جا نمیذاره خرابه ای، نکبت و فلاکت جایی باشه. اینم شعاره، همه جا، نه یه قطعه کوچکی، محله ای، مملکت خاصی، کشور خاصی، به قیمت خرابی و تخریب بیشتر جوامع بشر و سایر محلات و شهرها و کشورهای دنیا یه قطعه های کوچکی آباد بشن. نه، همه جا آباد بشن، بدون اینکه جای دیگری رو خراب کنن. الان بعضی کشورها تو دنیا آباد شدن توی 200 سال اخیر به قیمت خراب کردن 3 قاره دیگه. این عدالت نیست. در روایات ما باز داره که حتی اشرافیت با صورت مذهب هم برچیده میشه. اشرافیت مذهبی و مذهب اشرافی. دقت کنید. در روایت داره که دینی که فقط تظاهره ظاهرش دینیش زیاده، ادا اصول و ریاکاری و مقدس نام نماییش زیاده، خلوص و معرفت درش کمه، بنیانش بر ریاکاری و تشریفات دنیوی است، فرمودن این چنین دینی رو حضرت، یه چنین اسلامی رو حذف میکنن. در روایت داره نه فقط همه ادیان و مکاتب و آیین‌های دیگه تبدیل به اسلام میشه، اسلام قلابی هم حذف میشه. این هم آباز روایت. اسلام قلابی چیه؟ در روایت داره کسانی که در برابرش مهدی نیستند و یتعولون علیه بالقرآن، علیهش آیه قرآن میارن جلوی حضرت مهدی که شریک القرآن و صاحب القرآنه و قرآن ناطقه و اصل قرآنه، میستن دلیل قرآنی و شرعی میارن که کار شما آقا خلاف شرع. بعضی مسلمان ها تو روایات دلیل قرآنی میارن در برابر مهدی، یتعولون علیه بالقرآن، قرآن رو تعویل و تفسیر برای میکنن، جسم قرآن رو در برابر روح قرآن میستن. تو روایت داره که اینا هم بگه دورشون تمام میشه اونجا. این نوع دینداری، دینداری تجملاتی، حتی میفرماد مسجدهایی که پر از نقش و نگار و طلاست، مسجدهایی که مثل کاخ ساخته شدند و مردم شکوه معنوی رو با شکوه مادی در اونها اشتباه گرفتند، میفرماد اون مسجدها رو هم امام زمان خراب میکنند. در روایات ما هست امام باقر علیه السلام فرمودند، بعد گفتن بعضی آقا ما این مسجدها اینجوری میسازیم برای تعظیم شعائر اسلام، که بگن مسجدها هم کم از کاخ نمیارن، فقط شاه نیستن که کاخاشون گران و ایناست، ما هم مسجدامون همینطور، ما هم دست کم نمیاریم. امام باقر علیه السلام فرمودن انی اکره و ذالک، من خوشم نمیاد از این همچین مسجدهایی، ولکن لا یدرکم الیوم، ولی تو این دوره با این نصاب و این سطح از فرهنگ و شرایط جهانی من نمیگم برید این مسجدها رو خراب کنید. فعلا این مسجدها فراخور همین نوع مسلمانیست. حالا فعلا باشه تا اون حرکت آخر جهانی نشده، من نمیگم حالا برید این مسجدها رو، اما من خوشم نمیاد. انی اکره و ظالب، بدم میاد. لو قد قام العدل، اون روزی که عدالت و فرهنگ اصیل اسلام حاکم شد در جهان، لرأیتم کیف یصنع فی ذلک، اون روز خواهید دید که حتی با مسجدها چه خواهد کرد. مسجدهای ساده و روحانی و مملو و از جمعیتی که همه خالص برادر هم مؤمن اهل تقوا، نه مسجدهای مزخرف. مزخرف زخرف یعنی زینت، مسجدهای مزخرف یعنی زینت شده ای که صفوف جماعتش کسانی درش میشتن که نه اهل تقوا هستن نه اهل عبادتن، و تو روایت داره که اهل ربا از هم میگیرن، به هم دروغ میگن، کلاه هم دیگر رو برمیدارن، میانن مسجد نمازم میخونن، حج هم میرن. اینا تو روایت باز از امام باقر علیه السلام. تو مساجد ساده، روحانی، نماز بخوانید، تشکیلات عریض طویل، تشریفات ظاهری نباشه، اما خلوص و اخلاق و معنویت و تقوا باشه. فرمودن این ما این مسجد رو میخوایم و این نماز رو میخوایم. کلا ریخت جهان عرض کردم عوض میشه. تو روایت داره یعتی به سلطان جدید، ایشون میاد نوع جدیدی از سلطه و حکومت، نوع جدیدی از سلطه و حکومت، از حاکمیت و دولت رو میاره، یه فلسفه سیاسی جدید، یعتی به امر جدید، یه برنامه تازه میاره، امارت، فلسفه سیاسی، روش و آیین‌نامه جدیدی، یعتی به قضاء جدید، یه نظام قضایی حقوقی دادگستری جدیدی بر جهان حاکم میکنه، سنت و قضاوت دادگستریاش هم فرق میکنه با بقیه دادگستری های اسلامی به اصطلاح اسلامی، یعتی به سنت جدیده، سنت جدیدی میاد. وقت تو روایت داره که آقا سنت جدید میاره، مگه پیامبر نفرمودن سنت مهدی همان سنت من است؟ تو روایت داره سنت مهدی همان سنت من است، و چطورشون سنت جدید میارن؟ یعنی چی؟ یعنی سنت پیغمبر رو گذاشتید کنار، رفته کنار، که وقتی سنت پیغمبر رو ایشون دوباره احیا میکنه همه فکر میکنه یه سنت جدیدیه، یه دین دیگه اومد. نه، این هم اصل دین بود، اصل قرآن بود. قرآن رو فراموش کردید و تحریف میکنید، تحریف معنوی، تحریف محتوایی. یبایع الناس علی کتاب جدید، با مردم بیعت میکنن، بیعت میگیره برای یک کتاب جدید، نه که قرآن این قرآن نیست، همین قرآنه. این که میگن قرآن اصلی پیش حضرت صاحبه، بعضیا فکر میکنن یعنی کلمات و الفاظ قرآن کم و زیاد شده، نه، همین ظاهرش همین قرآنه، اما حقیقت قرآن اون روز طلوع میکنه و میدرخشه، امروز فقط الفاظش مطرحه. تفسیر درست قرآن، تفسیر جدید و حقیقی قرآن، یا علی کتاب جدید یعنی با برنامه و آیین‌نامه و روش و مکتب جدید. و بعد حالا راجع به اصحاب، این بخش راجع به خود ایشون عرض کردم، یه بخش راجع به اصحاب. اینو من خواهش می‌کنم دقت کنید، بدونیم که هر کسی نمیتونه، او کسانی که یاوران حضرتن که در روایت داره حلقه اصلی و مرکزی 313 نفر، حلقه دوم 10,000 نفر، حلقه بعدی هم دیگه توده ها هستن. حضرت با اینا انقلاب جهانی راه میندازه و بعد حکم جهان رو اداره میکنه و با همین مبانی که گفتیم. حالا که انسان های تربیت شده این که در هر دوره از اینجا آدم ها تک و توکی پیدا میشن، ولی همه باید سعی کنن جزو اصحاب حضرت مهدی باشن، خودشونو به این ملاک ها معیارا نزدیک کنن. یکی از اون روایات من فقط براتون بخونم، از امیرالمومنین علیه السلام میفرمان یه بیعتنامه ای داره مهدی و یارانش، یعنی همون انقلابیون آخر الزمان که میخوان این کارهای بزرگ رو در دنیا بکنن. پیمانی که با هم میبندن ببینید چیه، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پیمان میگیرن از اصحابشون که روش انقلاب ما و روش حکومت ما اینطوره. یارانش با او پیمان می‌بندند و با او بیعت می‌کنند بر این اصول که، گوش کنید، بیعتنامه مهدی، پیمان می‌بندند که دشنام ندهند، انقلاب جهانی، عدالت جهانی، حکومت جهانی برقرار می‌کنیم، شمشیرم هست می‌جنگیم، شهیدم می‌شی، اما به هیچ کس و به هیچ آیینی دشنام نمی‌دهیم، با فحاشی و بی‌ادبی ما این مکتب رو جلو نمیبریم. مهدی از یارانش پیمان میگیرد که در آن انقلاب عظیم جهانی به کسی دشنام ندهند، حریمی را هتک نکنند، به خانه بیگناهان، به کسانی که گناهی ستمی نکردن بیهوده متعرض نشن. حالا میخوان شما میدونید خیلی سخته، نمیگن شما همچی که داری راه میری آقا مواظب باش مثلا با ماشین 30 نفر آدمو زیر نکنی، میگه آقا انقلاب داری میکنی مواظب باش، عصبانی نشی، فوش ندی و با کسایی که درگیر به خود نیستن وسط کاری نیستن با اونا درگیر نشی. خیلی کار سختیه، ولی تربیت الهی، تربیت دینی این کارو میکنه. ما باید سعی کنیم انقلابمون و نظاممون هر چی بیشتر تو همین مسیر حرکت کنه، هر چه اسلامی تر، مهدوی تر، قرآنی تر، شیعی تر. از آنها پیمان میگیرد که به کسی دشنام ندهند، حریمی را هتک نکنند، به خانه‌ای به ناحق هجوم نبرند، کسی را به ناحق نزنند، طلا و نقره گنج نکنند برای خودشون، غذا و کالاهای عمومی را احتکار نکنند، مال یتیمان و بیدفاعان را نخورند، کسی را غارت نکنند، لباس اشرافی، لباس خز و حریر نپوشند، کمربند زرین، کمربند طلایی نبندند. نگن دیگه حالا ما به قدرت رسیدیم، دیگه حالا خودمون از بقیه اول سهم خودمون رو برداریم، بیشتر از بقیه، بعد نوبت به بقیه رسید. در زندگی شخصی خود یاران مهدی به اندک بسنده کنند، زاهد خود لباس درشت و ارزان بپوشند و صورت بر خاک بمالند در پیشگاه خداوند، اهل نمازهای طولانی و در راه خدا چنان که حق اوست جهاد دائمی ببرزند. خسته نشن، نگن دیگه ما به وظیفه‌مون انجام دادیم دیگه بریم تعطیلات، خسته نمیشن اینا، هر روز دوباره شروع. و اونیز متقابلن، خود اونیز مهدی متعهد میشود از همان راهی را برود که آنان می روند، همان گونه برود که آنان می روند، چون آنان لباس بپوشد، چون آنان سوار شود و پیاده شود و یکی از آنان باشد، به تن بسازد و زمین و جهان را از برابری و عدالت بیاکند و دربان و حائلی نگمارد، فاصله با توده ها نداشته باشد. این روایت در منتخب الاثر و در منابع دیگه ما هم هست. باز در بعضی روایت راجع من صفاتی که راجع به یاران مهدی آمده، ببین ایناست، اینا یعنی میتونن عدالت جهانی و حکومت انقلاب جهانی رو راه بندازن. و شما همه شما به عنوان بچه مسلمان، بچه شیعه، باید سعی میکنیم به این، ما همه باید سعی کنیم در توانمون به این الگوها نزدیک بشیم که اگر مردیم قبل از ظهور، وقت اسمتون تو فهرست سربازان حضرت نوشته میشه. باز اینم روایت. در روایت دیگه هست که راجع به اصحاب حضرت که همون نجبا، اونها انسان‌های نجیب و شریفی هستند، انسان‌های اخلاقی هستند، اخلاق انسانی دارن. فکر نکن عدالت یه چیز خشکه که برابری اقتصادی با قدرت، فقط این نیست. بدون اخلاق نمیشه. ببینید رابطه عدالت رو با اخلاق، با معنویت، با عقلانیت، با اخلاق، با معنویت، این همه با همه. عدالت نمیشه برقرار کرد الا با معنویت، توحید، اعتقاد به توحید و معاد. عدالت نمیشه برقرار کرد الا که در کنارش اخلاق و انسانیت و ادب باشه. عدالت نمیشه برقرار کرد الا که در کنارش عقلانیت باشه، محاسبه، فکر، برنامه‌ریزی، همه اینا باید با هم باشن. اونای هم بدون عدالت فایده ای ندارن. یعنی عقلانیت هم بدون عدالت عقلانیت نیست، اخلاق هم بدون عدالت اخلاق نیست، معنویت هم بدون عدالت معنویت نیست، همه باید با هم باشن. در روایت داره تو دعاهایی که گفتن برای فرج، خود حضرت فرمودن، پیامبر فرمودن که اللهم تطهر بهی بلادک، خدایا همه سرزمین هایت را به دست او و در اون انقلاب عظیم تطهیر کن. صحبت فقط تقسیم غذا و مسکن نیست، صحبت تطهیر، طهارت. جامعه جهانی باید پاک بشه از شرک، از بداخلاقی، از فساد، از گناه. تطهر بهی بلادک، خدایا همه سرزمین هایت را به دست او تطهیر کن. حتی توضیح یعنی اینجا باید تبیین کرد، توضیح میدن برای بشریت. بحث زور نیست، بحث تبیینه. آگاه هست نهضت آخر الزمان بر اساس آگاهی، آزادی و اخلاق در دنیا پیش میره، اصلا عدالت با اینا حاکم میشه. انقلاب اسلامی هم تا الان نقاط مثبت و پیشرفتایی که داشته بر همین اساس بوده. هر جا هم کم آوردیم، شکست خوردیم، اشتباه کردیم، جایی بوده که یا اخلاق رو، یا عدالت رو، یا معنویت رو، یا عقلانیت رو، یعنی روی هم رفته شریعت رو زیر پا گذاشتیم، یا نتونستیم عمل کنیم یا نخواستیم یا ندانستیم. اگه انقلاب اسلامی اینقدر داره میدرخشه تو دنیا و قطب دوم شده، اپوزیسیون شده در برابر قطب استکبار جهانی، به خاطر اون مواردیه که همینا رعایت شد. هر جاش رعایت شد موفق بودیم، هر جا نشد شکست خوردیم، خراب کردیم. باید مواظب باشیم. عرض میکنه که خدایا او رو برسان تا تو ذهبهی معاقد الحق و مجهول العدل، همه پایگاه های حق و حقوق، همه حقوق تبیین بشه، واضح بشه. و مجهول العدل یعنی ابعاد مجهول عدالت، یعنی حقوق مجهول بشر شناخته بشه. الان بشر همه حقوقش رو نمی‌شناسه. حضرت میان همه حقوق بشر، مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، جمعی، علمی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، همه حقوقش رو بهش تعلیم میدن، وظایفش هم بهش تعلیم میدن. درک صحیح از عدالت، درک جامع، جمع بهی عقولهم، عقلانیت و مهدویت، یعنی تقویت عقول بشریت برای اجرای عدالت. اون روایتی که گفتم باز داره نفی کینه. حضرت امیر فرمود لو قد قام قائمنا لذهبت الشحناء من قلوب العباد، وقتی ایشون بیاد و مسلط بشه بر اوضاع، کینه از دل همه بشریت رخت بر میبنده. همه جا عشق و برادری است، همه جا محبت و مهربانی است، همه جا صلح و برادری است. باز در روایت دیگه فرمودن که ایشون که میان یقسم المال بالسویه، توزیع عادلانه ثروت در جهان، فرصت‌های اقتصادی برابر. نه اینکه همه در دقیقاً در به یه اندازه امکانات زندگی مثلا همه یه دست لباس بپوشن، همه یه جور غذا بخورن. امروز چی؟ امروز همه ظهر چلو کباب نمیدونم چی میخوان بخورن. همه بشریت ام فردا چی بپوشیم؟ فردا همه لباس بنفش متمایل به فلان. اینجوری نیست، کلیشه نیست. در حکومت عدالت جهانی تفاوت‌های بشری هست، ذوق شخصی هست، فردیت هست، علایق شخصی، حریم خصوصی، خلاقیت فردی، علایق خصوصی و شخصی، لذت‌های فردی، همه اینا هست محترم. میگن وقتی برابری، من برابری مثل برابری ماشین چمنزنی نیست که ماشین چمنزنی که میره از اون طرفش تمام این چمن‌ها همه یه قد. عدالت از نوع ماشین چمنزنی نیست. تفاوت‌ها، فرصت‌ها هست، استعدادها فرق می‌کنه، عقل‌ها فرق می‌کنه. بعضیا تنبلن بازم اون زمانن، بعضیا زرنگ‌ترن، بعضیا بیشتر کار می‌کنن، بعضیا کمتر. بعضیا بر احساساتشون مسلط‌ترن، بعضیا نیستن، بعضیا خشک‌ترن. این تفاوت‌ها هست. نه که همه میشن همیشه هر کدوم میشه یک پیغمبر. نه. بشر همین بشره. ولی استعدادایی که تو این بشره اونجا شکفته میشه. بشر امروز تربیت نشده است. ما تربیت نشدیم هنوز. اونجا تربیت میشیم. اونایی که باشن تربیت میشن. بشر تند سر و گردن میاد بالاتر. بشر جدیدی نیست. همین بشره. ولی همین بشر بسیاری از امکاناتش فعلیت پیدا نکرده. اون روز پیدا میکنه. با تربیت الهی. یجعل القنا فی قلوب هذه الامه. تو روایت داره که حضرت غنا و ثروت و احساس غنا و داشتن رو تو قلب امت قرار میده. مردم چشمشون گشنه نیست، سیرن. وقتی قلبت، ببین تو روایت ما میگه این فقر ظاهری خیلی مهم نیست، فقر قلب خیلی بده. اکثرش ما فقر درونی داریم، فقر روحی داریم. میفرماد اینا حضرت میاد غنا رو در قلب امت قرار میده، از درون همه رو روحها رو بزرگ میکنه. وقتی هم روح بزرگی پیدا کرد، احساس عقب موندگی و بدبختی و بیچارگی نمیکنه. پس هم غنای بیرون، هم غنای درون. اینا که میگم نگید آقا خب کاش که ما اون زمان بودیم. خیلی خب، بله کاش که اون زمان بودی، ولی همین الانم هم باید تو همون مسیر در حد توان حرکت کن. غنای روحی، غنای بیرونی. قرآن که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوندم که فرمان میده به عدل، در کنارش میگه احسان. عدل خشک، عدالت خشک حقوقی اقتصادی بدون احسان، نه. احسان و اخلاق و محبت هم باید در کنارش باشه. عدل و احسان با هم، خدا به هر دو امر میکنه. مبارزه با جهل و اینکه جاهلان جلوی این عدالت جهانی چقدر میستن. امام صادق علیه السلام فرمود ان قائمنا اذا قام استقبل من جهلة الناس اشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلیه. صدمه ای که جاهلان و جاهلیت مدرن میزنه به نهضت آخرالزمان شدیدتر از جاهلیت زمان پیامبر و اذیتی که میکنن اینا از اون شدیدتره. مهدی سلام الله علیه با جاهلیتی سختتر از جاهلیتی روبرو خواهد شد که پیامبر اکرم در اون دوران روبرو شده. تداویتم من العمى، تو روایت داره شما از کوری، کری و گنگی شفا پیدا میکنید. حالا یه وقت یه بخش بعضی ممکن بگن مراد فقط بهداشت ظاهری و جسمی است، یه چیزی فراتر از اینه به نظر من، کوری معنوی و معرفتی، گنگی معرفتی و عقلانی. ما زبان بسته‌ایم، اونجا زبانها باز خواهد شد. ما کوری، نمی‌بینیم خیلی از حقایق، اونجا می‌بینیم. بنابراین عدالت رو جامع باید دید، نه محدود.